میکنم که یه جنبش اجتماعی خیلی خوب در سطح جامعه زنان ما به وجود اومده که خیلی هم متصل به نهادهای حکومتی نیستن و خوشبختانه خودشون دارن راه خودشون رو پیش میگیرن. خیلی هم اینجور اهمیت نمیدن که در اون بالا چه چیزی گفته میشه، خودشون راه خودشون رو پیش میبرن.
ساعت 18 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. بنابر عنوان اولیه تمام 21 عضو فهرست موسوم به امید به شورای شهر تهران راه یافتند. نیویورک تایمز نوشته از چین ماموران اطلاعاتی آمریکا را در این کشور کشته یا زندانی کرده است. و کره شمالی باز هم آزمایش موشکی دیگری انجام داد. سلام به شما همراهان رادیو فردا، در بخش دیگه خبری همراه شما هستیم. عیسی فرهادی فرماندار تهران روز یکشنبه اعلام کرد بر اساس نتایج اولیه‌ای به دست آمده از شمارش بیش از نیمی از صندوق‌های رأی در تهران، 21 عضو فهرست موسوم به امید به شورای شهر تهران راه پیدا کردند. در صدر فهرست موسوم به لیست امید که نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان را در بر می‌گیرد، اسامی محسن هاشمی، مرتضی الویری، احمد مسجد جامعی و شهبانو امامی قرار دارند. شورای اسلامی شهر تهران ری و تجریش که مرکب از 21 عضو اصلی است، عهده‌دار انتخاب شهردار تهران است. چین در فاصله سالهای 2010 تا 2012 میلادی 7 تا 5 سال پیش با کشتن یا محبوس کردن دستکم شماری از ماموران مخفی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA فعالیت‌های جاسوسی آمریکا در این کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه با انتشار این خبر به نقل از مسئولان امنیتی آمریکا، خلأ اطلاعاتی به وجود آمده برای آمریکا در طول آن مدت را بسیار نامطلوب خوانده است. بنابر این گزارش، حدود 18 تا 20 منبع اطلاعاتی سازمان CIA در چین یا به قتل رسیده یا زندانی شدند. یک مقام کاخ سفید روز یکشنبه خبر مربوط به پرتاب آزمایش موشکی بالستیک میانبرد از سوی کره شمالی را تایید کرد. این مقام کاخ سفید که به نامش اشاره‌ای نشده گفته است موشک تازه پرتاب شده در مقایسه با انواع دیگری که در طول 3 ماه گذشته به وسیله کره شمالی آزمایش شدند دارای برد کوتاه‌تر است. یک هفته قبل کره شمالی با انجام آزمایش موشکی مشابهی از سوی شورای امنیت سازمان ملل محکوم شد و همزمان واشنگتن هم پیونگ یانگ را تهدید کرد که در صورت تکرار این اقدام تحریم های تازه‌ای وضع خواهد کرد. اما بگردیم به ایران. در انتخابات ریاست جمهوری ناهنجاری های اقتصادی در کانون رقابت ها بود و حسن روحانی از سوی رقیبان خودش متهم به کمکاری شد. فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، در این زمینه به سوالات همکارم جواد کوروشی پاسخ میده.
ببینید، آقای روحانی دنباله سیاست‌های قبلی خودش رو پیش میگیره، سیاست جدیدی رو ارائه نداده، اساساً استراتژی ارائه نداده، رقباش هم همینطور، فقط وعده‌های تو خالی مثلا این طرف اون طرف دادن که ما مثلا تحریم رو برمی‌داریم، در حالی که تحریم مربوط به موشک‌هاست، مربوط به حقوق بشری که مطلقاً روحانی نمیتونه نزدیکش بشه و تا این تحریم‌ها هست و تشدیدم میشه مسائل اقتصادی زیاد میشه. اون طرف میگه می‌خوام 150 هزار تومان بدم، اون یکی خال بالا بازی می‌کنه میگه می‌خوام 200 هزار تومان بدم به هر سرانه ای، بعد معلوم نیست منابعش از کجا میاد و چه تورمی نصیب میکنه. حالا آقای روحانی برنده شد که به گمان من قابل پیش بینی هم بود، برای اینکه معلوف تر هست و سوابق اون طرف مقابل یا مثلا سوابق شهرداری فلان درش نیست، کمتر هست، معلوف تر هست. و بعد مسئله برجام رو، خب بالاخره واقعیت این است که برجام سایه جنگ رو ولو موقت از سر اقتصاد برداشته، اما حالا میاد برای آینده بعد منابع در اختیارش باشه، بعد قدرت تصمیم گیری داشته باشه که نداره. اقتصاد برای تحول به جابجایی منابع احتیاج داره، یعنی منابعی باید از یه جاهایی که راکدن، ناکارآمدن برداشته بشه در چارچوب البته قانون، هدایت بشن، منتها قاطعانه هدایت بشن.
خب آقای رئیس دانا، آقای روحانی هم مداوم تکرار میکنه که در هر حال ایجاد اشتغال مستلزم سرمایه‌گذاریه. از یه طرف دیگه هم خب واقعیت اینه که در ایران سرمایه‌گذاری‌های بومی در اختیار نداره دولت، در نتیجه باید سرمایه‌گذاری‌های خارجی رو جذب کنه. در مقابل اون بحث اقتصاد مقاومتی مطرح میشه که در حقیقت نوعی مقابله با سرمایه گذاری های خارجی است. نظر شما در این مورد چی است؟
واقعیت همین است که ما به سرمایه گذاری احتیاج داریم. ولی واقعیت محکم‌تر اینه که سرمایه گذاری در داخل هم وجود داره. سرمایه گذاری خارجی به شرطی که بتونه تکنولوژی بیاره، اثر بخش باشه، اشتغال ایجاد بکنه، کاملا هم خوبه. اما سرمایه های داخلی و سرمایه های خارجی از اختیار و اراده یک جناح خارجه. اقتصاد ما یک گوی یکسان بلوری نیست که دو طرف دلسوز نشستن دارن دربارش حرف میزنن و فقط تفاوت حرف دارن. این اقتصاد تقسیم شده است، تفکیک شده است. بخشای زیادی از منابع اقتصادی در اختیار جناح مقابله. اصلا تقابل این رقابت و این رقابت و این تقابل به نظر من ریشه اصلیش منافع اقتصادی و پایگاه اقتصادی بوده، نه هدفهای اقتصادی آینده، بلکه منابع موجود که در اختیارشونه. آقای روحانی منابع کافی رو در اختیار نداره، اون طرف هم مقاومت میکنه، مالکشه، قدرت داره و به هر حال بهش اجازه برخی سیاستهای اونطور که من عرض کردم قاطعانه برای انتقال منابع بده نمیده. اقتصاد مقاومتی هم محتواش روشن نیست واقعا. بله میشه استنباط کرد که این بعضی جهات مانع انتقال سرمایه های خارجی میشه، ولی کاملا در این مورد هنوز بحث روشنی نیست و کوششی هم نکرد آقای تاج جهانگیری که فرماندهی کل اقتصاد مقاومتی رو داره توضیحی بده. اشتغال با دعا کردن فقط یا با رأی دادن حل نمیشه، ما باید قاطعانه عمل کنیم. بلکه من همچین امیدی در آقای روحانی نیست.
خب آقای روحانی جایی که ظاهرا جرأت میکنه و میتونه مسائل رو مطرح کرده، از جمله مسئله مالیات دادن نهادهایی که ثروتهای زیادی رو در اختیار دارن ولی زیر نظر دولت نیستن بلکه مالیات هم نمیدن، در این زمینه ها مثلا نمیتونه آقای روحانی بیشتر فشار بیاره یا قانونی کنه؟
نه به گمان من نه آقای کروشی نمیتونه، برای که اینا حرفای دمدمه‌های انتخابه. از این حرفا که شما میفرمایید آقای روحانی گفته، من فریبرز رئیس‌دانا و دوستانم و خیلی از ما 20 سال 30 سال داریم میگیم، 20 بار 30 بارم بازداشت شدیم برای این کار، گفتیم و مردم هم میدونن. مهم اون هست که اون اراده و عزم سیاسی به اضافه توانش باشه. به نظر من نه دولت روحانی عزم سیاسی شده، برای که نمیخواد برنجون جناح مقابل. جناح مقابل به بخش نظامی متکی است، به بخش ایدئولوژیک متکی است، نمیخواد سرشاخ بشه اصلا، و از طرف دیگر هم نمیخواد ایدئولوژی خودش رو زیر سوال ببره، در حالی که اقتصاد ایران باید به یک برنامه‌ریزی و اقدام قاطع برای جابجایی منابع کار بکنه.
آقای رئیس‌دان، با این تحلیل و با این محدودیت‌ها و اجبارهایی که در هر حال هر دولتی و در این موقعیت دولت حسن روحانی با آن روبروست، چه کار باید کرد؟ یعنی خیلی تحلیل تقریبا ناامیدکننده ای است که کاری نمیشه کرد.
به نظر من کاری میشه کرد. اون نمیخواد انجام بده. بیماری مثلا من اگر مبتلا به بیماری باشم، یه وقت یه دارویی هست. حالا این دارو رو یه داروخانه گرفته، قبض کرده، نمیده، میخواد اخاذی بکنه، یا من میترسم از دردش یا از ادامه مداوا. حالا به راه حل هست، به راه حل‌های سطحی میرید دیگه. راه حل ستاقه روحانی باید از این فرصت 57% و از این که 60 میلیون از این آرای آقای رئیسی مربوط به افرادی بوده که اصلا علاقه ای نداشتن به ایشون، به خاطر نیاز بوده، نیاز اقتصادی رفتن اون بعد. اگر نه آرای محافظه‌کاران خیلی افت کرده نسبت به 4 سال. به گمان من میباید نیروی مردمی در حمایت از سیاست‌هایی که برای انتقال منابع به کار میبره، اون سیاست‌ها نباید خیلی افراطی و رادیکال و بهانه به دست نم غرب و اینا بده باشه، البته میدونم، ولی به عنوان حداقل هم انجام نمیده دولت روحانی. پس راه حل داریم. راه حل روی کردن به سمت مردمه، به سمت تشکل‌هاست، نیرو گرفتن از جامعه است. این جامعه اگر قدرت بگیره نمیخواد بیاد بره عربستان سعودی بشه یا داعش بشه یا کار جنگ را بندازه فلان. امنیت چی میخواد؟ دیدیم تو این انتخابات رفتن به رئیسی هم یه عده برای خاطر امنیت اقتصادیشون رأی دادن. به گمان من بعد این راه رو بره، این مسیر رو بره. البته او نمیتونه، بازم بگم شما من میگی که یه کاری بکن که او بتونه، ولی من که او نیستم.
فریبرز رئیس‌دانا بود، اقتصاددان در تهران، کارشناس اقتصادی. همکارم جواد کوروشی با او گفتگو می‌کرد در مورد آنچه که ناهنجاری‌های اقتصادی خوانده شده در کانون رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری و اینکه برخی از رقبای آقای روحانی او را متهم به کمکاری در زمینه مسائل اقتصادی کردند. درباره سیاست‌های اقتصادی آقای روحانی این گفتگو را شنیدید. اما شما در مورد وضعیت اقتصادی که آقای روحانی با او روبرو خواهد بود چه فکر می‌کنید؟ شما فکر می‌کنید آقای روحانی باید به کدام موارد در درجه اول بپردازه و کدام موارد اقتصادی از مهم‌ترین مسائلی هستند که حسن روحانی و اونها در 4 سال آینده روبرو خواهد بود؟
آقای روحانی، وعید هایی که به ما دادی یادت نره. به عرض تسلیت با آقای رئیسی.
اگر واقعا میزان رأی مردم است، رهبر حکومت باید با تمام قدرتش همگام و هم نظر با رئیس جمهور یا در واقع اکثریت مردم ایران شود. آقای رهبر حکومت اسلامی، مردم از فقر و از شعارهای خشن خسته شدند. بیایید از این به بعد با لبخند و صحبت‌های زیبا آرامش را به جامعه برگردانید.
آقای دکتر روحانی در دولت 11 قدم‌های بسیار مهم و مثبتی در عرصه سیاست خارجی و بین المللی برداشته و امیدوار هستیم که در این دوره بعدی قدم‌های بهتری بردارند. اکثریت مردم ایران خواهان تعامل سازنده و رابطه خوب با جامعه جهانی مخصوصا اروپا هستند. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امیدواریم که بتونید با ما تماس بگیرید. از طریق تلگرام رادیو فردا هم میتونید صداهاتون رو برای ما بفرستید، نظراتون رو بنویسید و نظراتتون رو روی تلگرام ضبط کنید و برای ما بفرستید به آدرس @fardagram. اما محیط زیست ایران در 4 آینده با حسن روحانی به کجا خواهد رسید؟ آقای روحانی تا چه حد میتونه به وعده‌های انتخاباتی خودش عمل کنه؟ وعده‌های محیط زیستی که در رقابت‌های انتخاباتی در مورد اونها سخن میگفت. در گفتگویی با اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران، از او پرسیدم که اولویت‌های حسن روحانی در زمینه محیط زیست چه خواهد بود؟
آقای روحانی در ابتدای دوره 4 قبل قول این رو دادن که دولتشون محیط زیستی و یا زیست محیطی خواهد بود و در شورای امنیت در سازمان ملل ایشون دولت خودشون رو زیست محیطی اعلام کردن. در ایران در سازمان محیط زیست 2-3 آمدن، ولی با کمال صراحت خدمت شما عرض میکنم که ما چیزی در این زمینه ندیدیم، کما اینکه بارها بنده عرض کردن. نتیجه این بیتوجهی ها این شد که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری در مملکت ما فقیرترین تشکیلات هستن. یعنی ما به جای این که حدود 10-11,000 محیطبان برای حفاظت و صیانت از 10% خاک مملکتمون داشته باشیم، 2700 تا داریم. ما برای هر 17,000 هکتار جنگل یه دونه جنگلبان داریم. یعنی درست میشه که 17,000 تا زمین فوتبال شما بسپرین دست یه نفر. من تصور میکنم اولین اولویت از نظر ما که علاقمند به طبیعت و محیط زیست مملکتمون هست این است که جناب رئیس جمهور بیاد و بودجه اختصاصی به این دو سازمان رو افزایش بده، شاید بیش از 2-2.5 برابر. مثلا ما در سازمان حفاظت محیط زیست یه دونه هلیکوپتر نداریم، یه دونه هواپیما نداریم.
اونطور که شما میگید در واقع از هر دری که وارد بشیم باز هم برمیخوریم به سد و مانعی به نام بودجه. برها ما حتی اگر بخوایم در زمینه مدیریت منابع آب برای مدیریت وضعیت خشکسالی و بحران‌هایی که مرتبط با بحران‌های آبی کشور هست هم برنامه ریزی رو از طرف آقای روحانی انتظار داشته باشیم، اول باید به بودجهش نگاه کنیم.
کاملا درسته. ببینید الان حدود 7 که رسیدگی به وضع زندگی و معیشت و ارتقاء سطح زندگی محیطبانا به صورت یک لایحه در دولت مطرح شد و این رو قرار بود تقدیم مجلس شورای اسلامی بکنن. منتها این کار حدود 7 طول کشید، به طوری که در آخرین روزهای دولت قبل یعنی دولت 11 تقدیم مجلس شد. هنوز هم تکلیفش مشخص نیست. یعنی ما میبینیم که یک محیطبان با حدود فرض کنید 15 سال ثابته، حقوق دریافتیش از 1,000,000 تومان کمتره، در حالی که دو برابر بیش از هر کارمند دولتی کار میکنه، دور از خانواده، در وسط جنگل ها، کفی ها، کوه ها، و آخر سر هم حتی به شهادت هم میرسه. ما از ابتدای انقلاب تا به حال شهید شدن در راه انجام وظیفه، با گلوله شکارچی های متخلف به خاک و خون افتادن و شهید شدن. ولی ما الوس ما میبینیم که از نظر معیشت اینها همیشه نگرانی دارد.